در تنور جزه ترکیم.
فریبا جان تشکر از شما. ساعت 6:30 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزارت داخله افغانستان می گوید حمله گروهی به سفارت عراق در کابل بدون اینکه کدام آسیب به اعضای این سفارت برسد با قتل همه مهاجمان به پایان رسید. گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
درگیری امروز بعد از حمله بر سفارت عراق در کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. دیدار رئیس اجرایی حکومت از ولایت غور به هدف بررسی اوضاع امنیتی و اظهارات تازه کرملین در مورد کاهش دیپلماتان آمریکایی در روسیه. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله بر سفارت عراق در کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته این وزارت، در این حمله تروریستی 4 تن از مهاجمان انتحاری بر ساختمان سفارت عراق در کابل که در شهر نو موقعیت دارد هجوم بردند. در اعلامیه آمده است که یکی از این افراد مواد انفجاری حاملش را در برابر دروازه سفارت انفجار داد و 3 تن دیگر در جریان درگیری با نیروهای قطعات خاص پلیس کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفته است. جزئیات در جریان امین مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هدف بررسی وضعیت امنیتی و دیدار با مقامات محلی ولایت غور به این ولایت سفر کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد گفت:
هدف از این سفر بررسی وضعیت امنیتی، دیدار از پروژه‌های اقتصادی و آوردن اصلاحات در سطح ولایت است.
دیدار امروز آقای عبدالله از ولایت غور در حال صورت گرفت که چند روز پیش ولسوالی تیوره این ولایت برای چند روز به دست طالبان افتاد، ولی نیروهای افغان دوباره آن را گرفتند. حکومت فنلند خواهان آزادی هر چه زودتر یک زن فنلندی شده است که در افغانستان ربوده شده است. این زن فنلندی در 20 ماه می در کابل ربوده شده بود و در این اواخر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی در آن خواهان کمک شده است. این زن 37 ساله فنلندی کارمند یک مؤسسه غیر حکومتی سویدنی در افغانستان بود. مقامات ولایت ننگرهار میگویند افراد مصالح ناشناس یک کماندان طالبان و 6 همراهش را کشتند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه گفت که شب گذشته در منطقه کژ ادیره که ولسوالی خوگیانی یک گروه مصالح فضل احمد یک کماندان محلی طالبان و 6 همکارش را با ضربه گلوله کشتند. طالبان در مورد تبصره نکردند. وال هم چند خبری از جهان. کرملین میگوید این به آمریکا مربوط خواهد بود که انتخاب کند کدام دیپلماتانش را از روسیه بکشد. این مسئله بعد از آن ابراز شد که مسکو از واشنگتن خواست شمار کارمندان دیپلماتیکش را در روسیه کاهش دهد. رئیس جمهور پوتین نیز در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه که دیروز منتشر شد گفت شمار کارمندان مراکز دیپلماتیک آمریکا در روسیه باید کاهش یابند. وی میگوید از نقطه نظر کار در یک دفتر دیپلماتیک این اقدام به طور قابل ملاحظه احساس خواهد شد، زیرا بیش از 1000 کارمند، هم دیپلماتان و هم کارمندان عادی، در مراکز دیپلماتیک آمریکا در روسیه کار میکنند و هنوز هم کار میکنند. 755 تن آنها باید فعالیت هایشان را در فدراسیون روسیه خاتمه دهند. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف امروز گفت اتباعی روسی که در مراکز دیپلماتیک آمریکا در روسیه کار میکنند هم میتوانند از جمله کسانی باشند که شمارشان کاهش مییابد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رؤسای جمهوری استونیا، لاتویا و لیتوانیا روی حمایت واشنگتن از این کشور سه کشور بالتیک تاکید کرده است. آقای پنس گفت:
President Trump sent me here to say
وی میگوید رئیس جمهور ترامپ مرا به اینجا فرستاد تا بگویم با شما هستیم. ما در کنار مردم و ملت‌های استونیا، لاتویا و لیتوانیا ایستاده‌ایم و همیشه خواهیم ایستاد. پنس افزود ایالات متحده هر تلاش برای استفاده از قوه، تهدید، ایجاد ترس یا نفوذ مخرب در کشورهای بالتیک را رد می کند. و خبر آخر که یک محکمه در روسیه یک تبع اوکراین را به جرم تروریسم به 12 سال زندان محکوم کرده است. محکمه منطقه‌ای قفقاز شمالی امروز اولکسی سیژونوفسکی را به جرم پلان حمله تروریستی، دخول غیرقانونی از سرحد و حمله غیرقانونی مواد منفجره مجرم دانسته و مجازاتش را اعلان کرد. محققان گفتند سیژونوفسکی به منطقه روستوف سفر کرده است، جایی که در آن از یک استیشن ریل عکس گرفته و پلان داشت حمله را در آنجا در ماه سپتامبر انجام دهد. فعالین میگویند بعد از الحاق کریمیای اوکراین با خاک روسیه در سال 2014 چندین اوکراینی در روسیه دستگیر و زندانی شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید حمله گروهی به سفارت عراق در کابل با قتل همه مهاجمان به پایان رسید. مقامات امنیتی میافزایند که به کسی از کارمندان سفارت آسیبی نرسیده است، اما کارشناسان به این باورند که این حمله در قلب کابل که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته است، نشانه از پیچیدگی و گسترش فعالیت این گروه در افغانستان محسوب می شود.
تنها سفارت عراق نیست که از این جنگ صدمه برداشته. ما چند روز قبل شاهدی از هستیم که سفارت جرمنی خسارات بسیار بزرگ را متحمل شده.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان امروز از فیروزکو مرکز ولایت غور بازدید کرد. ولی فرا میگوید مشاوران سپاه قدس ایران با طالبان افغان در این ولایت تماس‌های پیهمی دارند.
دقیق است که اینا در ایران رفت آمد دارن، در اونجا گزاره میکنن، مسئولینشان در اونجا خانه داره، افغانا اونا را میبینن، دیگه امکانات فراوان اختیارشان قرار میده.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان سعی دارد شمار از جوانان را برای کار به خارج کشور بفرستد.
دولت به صورت فعال مذاکره داره با کشورهای دوست، اونایی که نیروی کار وارد میکنن، که بتونه یک بخش از جوانان را به خارج از کشور برای کار اعزام بکنه و بفرسته.
و در رویدادهای منطقه و جهان میشنویم که امریکا، برتانیه و شش کشور دیگر تمرینات نظامی بزرگی را در گرجستان آغاز کردند. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله بر سفارت عراق در کابل با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. و گفته این وزارت در این حمله تروریستی 4 تن از مهاجمان انتحاری بر ساختمان سفارت عراق در کابل که در شهر نو موقعیت دارد هجوم بردند. همکارم تمیم اخگر را با خود در خط تلفن داریم که موضوع را بیشتر از نزدیک دنبال کرده است. اخگر صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس ما با تمیم اخگر قطع شد. ما سعی میکنیم که تماس دوباره برقرار شود. از سوی دیگر کارشناسان افغان در پیوند به حمله گروه داعش بر سفارت عراق میگویند که فعالیت این گروه در افغانستان افزایش یافته و حمله بر این سفارت مثال از این فعالیت هاست. جاوید حسنزاده با باری آرز، کارشناس نظامی افغان، مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده و نخست از وی در مورد حمله بر سفارت عراق پرسیده است.
در افغانستان از چندین سال جنگ تحمیلی دوام داره و این تنها سفارت عراق نیست که از این جنگ صدمه برداشته. ما چند روز قبل شاهد ازی هستیم که سفارت جرمنی خسارات بسیار بزرگ را متحمل شدن که در جوار سفارت انگلستان و بعضی نمایندگی های دیگه دیپلماتیک صدمات شدیدی در بار داشتن.
اما در عراق چند پیش در موصل داعش شکست خوردند و سفارت عراق در کابل محفل را در کابل برگزار کردند. فکر نمیکنین که این یک نوع انتقام جویی از طرف گروه داعش بوده باشه؟
ما فکر نمی کنم، بخاطر از اینکه اگر این حمله تنها یگانه حمله ای می بود که یک سفارت هدف قرار می گیره، شاید چنین تصور می کردیم. و یا این که داعش در بعضی کشورهای دنیا ظهور کرده، این به این معنی است که در تمامی از اونجا باید به سفارت خانه و یا بالای سفارت های عراق حمله صورت می گیره. ما فکر می کنم که ارتباط به موضوع موصل نخواهد داشت.
قسمی که شما قبلا هم اشاره کردین، این اولین سفارت نیست که مورد حمله قرار میگیره. پس چه فکر میگنده ایجا ضعف حکومت افغانستان به تدابیر امنیتی برای از مراکز دیپلماتیک است یا کدام موضوع دیگه است؟
چندین دهه به این طرف جنگ های استخباراتی منطقوی بر مردم افغانستان تحمیل شده و این جنگ ها چون از بیرون تمویل میشن و استخبارات بیرونی با آن سرکار دارن، این طور ساده جنگ ها هم نی که پنج پلیس و ده پلیس بتانن او جنگ مهار کنن. در افغانستان قوای امنیتی خاصتا در یه اواخر بسیار تقویت شده، اما جنگ ابعاد گسترده منطقوی و فرا منطقوی داره. به او خاطر نمیتونیم گفته که تنها اینجا مسئولیت به قوای امنیتی هستن و او نتانستن که را مهار بکنن. اتفاقا چنین واقعات در ولایات هم به وقوع پیوسته، کلش از جنگ تحمیلی و استخباراتی بیرون از کشور.
در یه هفته دومین حمله است که در شهر کابل صورت میگیرد. رای حل چی است؟ به خاطر جلوگیری از این حملات و به خاطر گرفتن تدابیر جدی امنیتی چی باید شو؟
بدبختانه از چندین سال جنگی که دوام داره یک پلان و استراتژی مشخص و ایتو مجموعی امنیتی در کشور نداشتیم و یک خلا بود که محسوب میشد. خوشبختانه در این اواخر حکومت افغانستان سر از کار کرد، یک استراتژی 4 ساله امنیتی تصویب شد. امید زیاده دارم که در او ابعاد مختلف جنگ در افغانستان به بررسی گرفته شده باشه و در جهت تامین امنیت کشور خاصتا کابل تدابیر لازمه گرفته شده باشه و یقین دارم که کار خواهد شد.
کارشناس نظامی باری آرز درباره حمله امروز گروه داعش بر سفارت عراق در کابل و فعالیت این گروه در افغانستان ابراز نظر کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله بر سفارت عراق در کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. همکارم تمیم اخگر به صحنه رفته بود و این واقعه را از نزدیک دنبال کرده است. جزئیات بیشتری دارد.
بله، ما لحظات پیش در وزارت داخله قرار داشتیم. وزارت داخله جزئیات تازه‌ای را که در بدسترس ما قرار داد، به گفته اونا مهاجمان 2 تن بودند که در ابتدا اونا بعضی از مواد منفجره را به طرف دروازه سفارت عراق پرتاب میکنند که با انفجار از او 1 تن از محافظان سفارت زخمی میشه و اینا راه بر اینا باز میشه تا اینا بتانند به داخل سفارت بروند و با داخل شدن به سفارت 2 تن از مهاجمان از ساعت 11 و 10 دقیقه به بعد تا ناوقت‌های امروز در مقابل نیروهای امنیتی استادگی میکنن و مبارزه میکنن. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگه که در این رویداد 2 تن به شمول 1 خانم کشته شدن و 3 تن از افسران پلیس زخم برداشتن. در این حال ما در ساحه که حضور داشتیم تا حوالی ساعت 4:30 عصر درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفین جریان داشت. صداهای فیر و صدای مرمی‌های سنگین و سبک شنیده می‌شد و ما تا لحظات آخر توانستیم که به 50 متری یا 40 متری نزدیک سفارت هم بریم. تعمیر سفارت که از دور دیده می‌شد نسبتاً تخریب شده بود در نتیجه فیرهای دو طرف. در این حال که ما از ساعت 11 به بعد که در ساعت تا ساعت‌های حدود 5 عصر در اونجا بودیم، تقریبا 3-4 صدای انفجار هم شنیده شد، اما وزارت داخله در مورد انفجارات جزئیات بیشتر ندادن. ولی قبل از این یکی از افراد که خودم معاون سی‌آر‌یو معرفی کرد بر ما و با بعضی از رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت که قهرمانی از قوای سی‌آر‌یو افغانستان است. اونا گفتن که مهاجمین 3 تن بودن که شناسایی شدن، 2 تنشان مواد منفجره همراه خود انفجار دادن و 1 تنشان در نتیجه درگیری‌ها از پا در آورده شد. اما به گفته وی یکی از افراد دیگر هم جسدش در اونجا وجود داشت که تا به لحظات اخیر هم شناسایی نشده بود که مربوط به افراد ملکی است یا مهاجمین. بله
اخگر صاحب، این مهاجمان شناخته شده که کی هستن، از کجا بودن، هویتشان شناخته نشده تا به
وزارت داخله و مقامات امنیتی تا بکنون در مورد هویت اونا چیز نگفتن. اما گروه داعش پس از این حمله در صفحات مختلف اعلان کردن که این حمله از سوی آنان سازماندهی شده و افراد اونا بالای سفارت حمله کرده و اونا تعداد افراد هم 4 تن گفته بودن. در این حال بعضی از کارشناسا میگن که سفارت عراق در افغانستان چند روز پیش تصفیه دوباره عراق از وجود داعش را در کابل تجلیل کرده بودند و ممکن حمله امروز انتقامگیری داعش از دولت عراق بوده باشه. بله
اخگر صاحب، وزارت داخله گفته بود که کارمندان یا اعضای سفارت به یک جای امن انتقال دادند، به اونا چیزی آسیب خود نرسیده، به کجا انتقال داده شده بودند، نگفتند چیزی.
تا بکنون وزارت داخله محلی که کارمندای سفارت انتقال داده شده را مشخص نساختن، اما باز هم تاکید کردن که کارمندای سفارت مسئول هستند و بر اونای چاسیب نرسیده و اونا به محلات امن انتقال داده شدن.
بسیار زیاد تشکر. تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل از جزئیات حمله امروز بر سفارت عراق در پایتخت افغانستان گزارش میداد. وزارت داخله افغانستان میگوید که این حمله با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه برای ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت غور به شهر فیروزکو رفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت قرار است عبدالله عبدالله در این سفر خود با سربازان خط اول جنگ در این ولایت نیز دیدارهای داشته باشد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید عبدالله عبدالله در جریان سفرش به غور مشکلات امنیتی این ولایت را از نزدیک بررسی کرده تا برای رفع آن اقدامات لازم روی دست گرفته شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی نهاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت رئیس اجرایی در جریان این سفر از برخی پروژه های اقتصادی هم دیدن خواهد کرد. هدف از این سفر بررسی وضعیت امنیتی، دیدار از پروژه های اقتصادی و آوردن اصلاحات در سطح ولایت است. همین گونه آقای عبدالله با نظامیانی که در خط جنگند دیدار کرده و به مشکلات آنان گوش خواهد داد و برای حل آن صحبت خواهد کرد. فیصل میگوید آقای عبدالله را در این سفر وزیران داخله، معارف، انکشاف دهات، زراعت، سرپرست وزارت دفاع، معاون ریاست عمومی امنیت ملی و برخی مقام های دیگر همراهی می کنند. رئیس اجرایی در حال به غور سفر می کند که هفته گذشته طالبان کنترل مرکز ولسوالی تیوره در این ولایت را به دست گرفتند، اما نیروهای امنیتی دوباره این ولسوالی را از تصرف این گروه بیرون کردند. همزمان با سفر عبدالله عبدالله به غور، برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت این سفر را نمایشی می‌خوانند. عبدالحمید ناطقی یک عضو این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پیش از این رئیس جمهور هم به غور سفر کرده بود، اما به خواستهایی که مردم داشتند رسیدگی نشده است.
ما این سفر را پر دستاورد نمی‌دانیم. چیزی که مردم انتظار داره این سفرها نخواهستانی است که اون را برآورده کنه، چون همه سفرها بیشتر به صورت نمایشی و تفریحی بوده است و دستاورد برای حکومت برای مردم نداشته.
این سفر پس از آن صورت میگیرد که هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای ارزیابی وضعیت امنیتی به ولایت هلمند سفر کرده است. اخیرا فعالیت های مخالفان مصالح دولت افغانستان در برخی ولایت های کشور افزایش یافته است. عبدالحمید داتقی عضو شورای ولایتی غور از حکومت مرکزی خواسته تا به وضعیت امنیتی این ولایت توجه خاص صورت گیرد و گروه‌های مخالف مصالح دولت سرکوب شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولی فرا میگوید که مشاوران سپاه قدس ایران با طالبان افغان در این ولایت تماس‌های پیهمه دارند. محمد عارف شاجان امروز بر رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی برای سران طالبان در ایران خانه و امکانات فراهم ساختند. از سوی هم رئیس شورای ولایتی فرا میگوید که گروه سپاه پاسداران در برخی نقاط سربازگیری میکند. نورالله شایان گزارش میدهد.
والی فرا میگوید که مشاوران سپاه قدس ایران در ولسوالی های پشتکو و گلستان این ولایت با طالبان مشوره و گفتگو کرده است. محمد عارف شاه جهان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت فرا 289 کیلومتر سرحد مشترک با ایران دارد و آنان کنترل بالای تمام سرحد ندارند. از همین رو طالبان و مشاوران ایرانی به راحتی رفت آمد می کنند. آقای جهان همچنان گفت که ایران به سران طالبان در فرا در خاکش خانه و امکانات فراهم کرده است.
دقیق است که اینا در ایران رفت آمد دارن، در اونجا گذاره میکنن، مسئولینشان در اونجا خانه داره، افغانا اونا را میبینن، دیگه امکانات فراوان اختیارشان قرار میده. خصوصا در این اواخر مشاورین یک بخش را به نام سپاه قدس میگن در ایران، مشاورین از اونا میاد که از اینا در داخل دمو جاهایی که دور دوری ولسوالی ها بر از اونا مشوره میتن، همراهشان در مذاکره هستن.
سپاه قدس نیروی ویژه سپاه پاسداران در ایران است که مسئولیت فعالیت‌های نظامی خارج از ایران را به عهده دارد. والی فرا میگوید طالبان و مشاوران ایرانی از راه‌های تیغو، بهرامچه، پشمیکه و برخی راه‌های دیگر رفت آمد می‌کنند. آقای جان هرچند اسنادی که ندایش را ثابت کند ارائه نکرد، اما افزود که معلومات آنان کاملا موثق است. و افزود که طالبان در فرا امکانات پولی و نظامی فراوان در اختیار داشته و در ولسوالی های این ولایت تحرکات دارند. اما آقای جهان ساخت مراکز نظامی از سوی ایران در فرا را رد می کند. به گفته والی فرا، سلاح‌های جدید ساخت روسیه برای طالبان مستقر در فرا توزیع شده است. این در حال است که ملا اختر محمد منصور رهبر اسبق طالبان در یک حمله تیاره بی سرنشین نیروی آمریکایی در سال گذشته خورشیدی کشته شد و وزارت خارجه پاکستان گفت که آقای منصور در حالی که از ایران به سوی پاکستان در حرکت بود کشته شده است. خواستیم در مورد نداها نظر سفارت ایران در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. مقامات ایرانی بارها گفتند که مناسبات ایران و افغانستان بر اساس همکاری‌های دو جانبه و منافع امنیتی مشترک است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گزارش‌ها مبنی بر حمایت ایران از طالبان را نادرست خوانده است. در حال مقام‌های محلی از همکاری ایران از طالبان سخن می‌زنند که قرار است پایپلاین گاز تاپی از بخش‌های فرا عبور کند و بزرگترین بند آبی یعنی بند بخش‌آباد این ولایت ساخته شود. این در حال است که چند پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود در زمینه ساخت بندها در افغانستان بی‌تفاوت نمی‌ماند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به مشکل بیکاری، حکومت در دو جهت کار را آغاز کرده و با شماری از کشورهایی که به نیروی کار وارداتی نیاز دارند مذاکره دارد تا جوانان افغان را برای کار به خارج بفرستد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید به خاطر کاهش مشکل بیکاری با شماری از کشورهایی که به نیروی کار ضرورت دارند مذاکره دارد تا تعدادی از جوانان افغان را به خارج بفرستد. فیض الله زکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در حالی که به خاطر بررسی وضعیت کار و اشتغال به ولایت پروان سفر کرده بود گفت دولت برای رسیدگی به مشکلات بیکاری در کشور از دو جهت سرگرم کار است.
دولت در دو سطح برای از بین بردن بیکاری کار میکنه. سطح اولش مرکزی است، بهتر کردن پالیسی ها و ایجاد زیربناست. وقتی که پالیسی های بهتر تشویقی ایجاد شد و زیربنا رو دولت برش سرمایه گذاری بکنه، سکتور خصوصی بسیار تشویق میشه و بسیار زیاد زمینه کار ایجاد میشه. و در بعد دیگه دولت به صورت فعال مذاکره داره با کشورهای دوست، اونایی که نیروی کار وارد میکنن، که بتونه یک بخش از جوانان را به خارج از کشور برای کار اعزام بکنه و بفرسته.
بیکاری از نظر مردم از مشکلات عمده در افغانستان به شمار می رود که از این بابت میزان شکایت و نارضایتی مردم از دولت در این خصوص بلند است. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد می گوید برای رسیدگی به مشکلات بیکاری و نبود اشتغال فراوان دولت همواره به حرف و شعار اکتفا کرده است.
یگانه چالش عمدی که ما داریم مسئله بیکاری است. برای این مسائل همیشه ما از مدیا و رسانه ها و ما میشنویم از رئیس های جمهور تا پایین که ما برنامه داریم طوری نظام هستی که در عمل پیاده نمیکنی.
شماری از آگاهان مسائل انکشافی و حکومت داری به این باورند از آنجایی که افغانستان هنوز هم یک کشور مصرفی است و برای تولیدات نیازمندی های داخلی تا حال دست نیافته، مشکلات بیکاری کماکان به حال خود باقی مانده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آمریکا، بریتانیا و شش کشور دیگر تمرینات بزرگ نظامی را در گرجستان آغاز کردند. وزیر خارجه گرجستان این تمرینات بزرگ نظامی را یک گام مهم به سوی پیوستن این کشور با پیمان ناتو عنوان کرده است. آرش همایون گزارش می‌دهد.
حدود 2800 نظامی از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و شش کشور دیگر در تمرینات بزرگ و مشترک نظامی سهم دارند که در گرجستان آغاز شد. این تمرینات بزرگ نظامی که به نام شرکای نجیب 2017 مسمی شده است، دو هفته ادامه خواهد داشت. گیورگی کویری کاشویلی، صدر اعظم گرجستان، این تمرینات بزرگ نظامی را یک گام مهم برای پیوستن این کشور با پیمان ناتو خوانده است. نیکولوز جنجگاوا، معاون لوید ریستیز گرجستان، روز یکشنبه در جریان این تمرینات مشترک نظامی در قرارگاه نظامی وازیانی در نزدیک شهر تبلیسی به خبرنگاران گفت: امسال شرکای نجیب 2017 تمرینات خارق‌العاده است، چون 2800 نظامی از 5 کشور ناتو و 3 متحده آن اشتراک دارند. گرجستان افتخار دارد که از این تمرینات میزبانی میکند. ما از مدت ها به این سو با نیروهای آمریکایی و ناتو یک جا کار میکنیم. ما بزرگترین سهم را در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان داریم. برای ما اجرای تمرینات بیشتر، ادغام بیشتر با ناتو و قوای آمریکایی خیلی مهم است. More integration with the NATO and US troops. این سومین تمرینات مشترک نظامی نیروهای ناتو در گرجستان است، در کشوری که بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق یکی از رقبای روسیه در منطقه قفقاز به شمار می آید. کرملین مناطق ابخازیا و اوسیتیای جنوبی را که از گرجستان جدا شده اند به رسمیت شناخته است. در سالهای گذشته روسیه هشدار داده بود که تمرینات مشترک نظامی این منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت، ادعایی که گرجستان و ایالات متحده آمریکا آن را رد کرده اند. یان کلی، سفیر ایالات متحده آمریکا در گرجستان، گفته است: من تصور میکنم این تمرینات بر ضد هیچ کشور نیست. هدف آن کمک به گرجستان است تا ظرفیت همکاری بین المللیش را در عملیات‌های مانند افغانستان افزایش دهد و به گرجستان در ادغام با جامعه بین المللی کمک کند. در این تمرینات مشترک نظامی حدود 1600 نظامی آمریکایی و 800 نظامی گرجستانی و تعدادی از نیروهای بریتانیایی، جرمنی، ترکیه، اوکراین، سلوانیا و ارمنستان سهم دارند و حدود دو هفته ادامه خواهد یافت.
با گزارش تمرینات نظامی آمریکا، بریتانیا و شش کشور دیگر در گرجستان میرسیم به لحظات اخیر مجله خبری. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه نظر چند تن از شنوندگان را درباره نیازمندی های اردوی افغانستان میشنویم.
از پیام های شما:
چرا نیروهای افغانستان و نیروهای ارتش، البته نیروهای امنیتیش، نیروهای هوایش کمک نمیکنند؟ تیارهای جت جنگی برش نمی سپارن، تقویه نمی کنن تا عملیات خودشون رهبری بکنن.
در ایام جنگ تیارات افغانستان و یا قوای ائتلاف در کجا قرار می داشته باشن که دفاع نمی کنن از جنگجوی داخلی خود؟
قاسم فولاد هستم، از لوای دی سنگین، قول اردی 215 میوان. از طرف شب تحرکات و تهدیدات دشمن زیاد است. اینا عالی دید شب داره، یعنی دوربینایی داره که شب مثل روز واری مال میشه، اما با تاسف که ما نداریم.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت میکند: 0700 هشتاد و چار ششصد و بیست. تکرار میکنم 07000 84 620.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.